متشکرم که این سه شنبه هم ما رو شنیدید. تا فردا و برنامه بعدی ایستگاه 107 نیم، خدا نگهدار.
وقتتون بخیر باشه. به ساعت 11 رسیدیم و تقدیم میکنیم به شما برنامه بعد رو که به داستانهای ایران و جهان میپردازه در کتاب گویای زرق خیال به زبان همکار خوبم ایوب آقاخانی.
زورق خیال. درنگی بر داستان‌های ایران و جهان. به نام خالق خلاق، باشد که با هم در سفر بر امواج به ساحلی برسیم روشن و گرم و در آفتاب پرتلالو آن و صدای آرام بخش امواج این گستره لایزال دلارام شویم و چشم به افقی روشن‌تر بدوزیم. ریپلی مستعد، اثر پاتریشیا هایسمیت. کتابخوان ایوب آقاخانی. قسمت 35.
مارش پولیور بس شلوار پوشیده بود، شلوار مخمل کبریتی مشکی خوشفرش که تام حد زد باید دوختش سفارشی باشد. انقدر قهوه‌شان را طول دادند تا آنا و یوگو ساعت 10 با شیر و شیرینی و روزنامه‌های صبح سر رسیدند. بعد باز قهوه و شیر داغ درست کردند و در اتاق نشیمن نشستند. یکی از آن روزهایی بود که در روزنامه‌ها کلمه‌ای راجع به دیکی یا قضیه فردی مایلز ننوشته بودند. بعضی صبح‌ها اینطوری بود و بعد باز روزنامه‌های عصر، حتی وقتی واقعاً خبر تازه‌ای نبود که گزارش دهند، چیزی درباره آنها می‌نوشتند تا مردم یادشان نرود که دیکی هنوز مفقود الاثر است و معمای قتل مایلز هنوز حل نشده. مارج و تام ساعت 11:45 دقیقه به ایستگاه راه آهن به استقبال آقای گونریک رفتند. باز باران گرفته بود و چنان بادی می آمد و چنان سرد بود که باران مثل تگرگ به صورتشان می خورد. سرانجام آقای گرینلیف پیدایش شد، موقر و رنگ پریده. مارج جلو دوید تا گونه‌اش را ببوسد و آقای گرینلیف به او لبخندی زد. با گرمی گفت
سلام تام
و دست دراز کرد.
حالت چطوره؟
خیلی خوبم قربان. شما چطورین؟ بار آقای گرینلیف یک چمدان کوچک بیشتر نبود، اما باربری آن را هم میکرد و با آنها سوار قایق موتوری عمومی شد. هرچند تام گفت که کاری ندارد و میتواند خودش چمدان را بیاورد. تام پیشنهاد کرد یک راست بروند به خانه او، اما آقای گرینلیف میخواست اول در هتل اتاق بگیرد. تام اصرار کرد. آقای گرینلیف گفت
تا اتاق گرفتم میام پیشت. فکر کردم برم هتل گریتیم. به خونه تو هم نزدیک درسته؟
تام گفت نه خیلی، اما میتونید پیاده تا میدون سن مارکو بیاید، از اونجا با گندولا بیاید اون طرف کانال. اگه میخواید اتاق بگیریم ما هم با شما میاییم. فکر کردم بعد نیست با هم دیگه نهار بخوریم، البته اگه نخواهید مدتی با مارج تنها باشید.
باز شده بود همان تام ریپلی خود تمبین قدیمی.
آقای گرینلیف گفت
اصلا اومدم با تو حرف بزنم تام.
مارج پرسید خبر تازه‌ای نیست؟ آقای گرین‌لیف به نشانه نفی سری تکان داد. از پنجره‌های قایق موتوری بیرون را با حواس پرتی و نگاه‌های عصبی تماشا می‌کرد. انگار غریبه بودن شهر وادارش می‌کرد آن نگاه کند. هرچند هیچ چیزیش در ذهن نمی‌ماند. درباره نهار به تام جواب نداده بود. تام دست به سینه نشست، حالتی دلپذیر به قیافه‌اش داد و دیگر سعی نکرد حرفی بزند. به هر حال صدای موتور قایق هم کرکننده بود. آقای گرین‌لیف و مارج داشتند درباره آشنایان مشترکشان در روم گپ می‌زدند. تام نتیجه گرفت که مارج و آقای گرین‌لیف خیلی با هم جور شدند، هرچند مارج گفته بود که پیش از دیدنش در روم او را نمی‌شناخته است. در رستوران آبرومندی بین گریتی و ریالتو غذا خوردند که مخصوص غذاهای دریایی بود که همیشه روی پیشخوانی دراز در داخل رستوران آنها را زنده به نمایش می‌گذاشتند. در یکی از دیس‌ها انواع هشت پاهای کوچک ارغوانی رنگ گذاشته بودند که دیکی خیلی دوست می‌داشت و تام وقتی رد می‌شدند با سر به بشقاب‌ها اشاره کرد و گفت حیف که دیکی نیست چند تا از اینا رو بخوره. مارج شادمانه لبخند زد. همیشه نزدیک غذا خوردن خلق مارج خوش می شد. آقای گرین‌لیف سر نهار کمی دیگر حرف زد، اما صورتش همانطور بی حالت بود و همچنان به دوروبرش نگاه می انداخت، انگار امیدوار بود هر لحظه سر و کله دیکی پیدا شود. گفت که نه، پلیس به اندازه سر سوزن هم چیزی پیدا نکرده که به توان اسمش را سر نخ گذاشت و او ترتیبی داده یک کارگاه خصوصی امریکایی بیاید و سعی کند این معما را حل کند. این حرفش باعث شد تام به فکر فرو رود و آب دهانش را فرو ببرد. حتما این گمان یا توهم که کارگاه‌های امریکایی بهتر از ایتالیایی‌ها هستند در او هم نفوذ کرده بود. اما بعد بیهودگی آشکار این اقدام در نظرش محرز آمد. همانطور که علی ظاهر مارچ هم همین احساس را داشت، چون صورتش ناگهان بی‌حس و آویزان شد. تام گفت: احتمالاً فکر خیلی خوبیه. آقای گرین‌لیف از او پرسید: تو نظر مساعدی نسبت به پلیس ایتالیا داری؟ تام گفت: درستش آره، حسنه دیگه‌شون هم اینه که ایتالیایی حرف میزنن، میتونن همه جا سر بکشن و از انواع آدمای مظلوم بازپرسی کنن. خیلی مهمه کسی که دنبالش فرستادین ایتالیایی بلد باشه. هست؟ آقای گرین‌لیف برافروخته، انگار تازه فهمیده که با یاسین را هم در نظر میگرفت و نگرفته، گفت: آقا نمیدونم اسمش مکارونه، خیلی تعریفشو میکنن. تام فکر کرد حتما طرف ایتالیایی بلد نیست. حالا کی میرسه اینجا؟ فردا یا پس فردا. من فردا میرم روم که اگه اومد ببینمش. آقای گرین‌لیف بیتل و آلا را تمام کرده بود، غذای زیادی نخورده بود. مارج گفت: تام خونه قشنگی داره آقای گرین‌لیف. و به کیک روم هفت طبقهش حمله ور شد. تام چشم غره به او را به لبخندی کمرنگ تبدیل کرد. آقای گرین‌لیف در خانه تام بلند شد و دست در جیب کت شروع به قدم زدن کرد، درست مثل مدیر کلی که می‌خواهد برای منشیش نامه دیکته کند. حرفی درباره پرزرق و برق بودن خانه‌اش نزد. تام متوجه شد اصلا به خانه نگاه هم نینداخته. آهی کشید و گفت: خب تام، این پایان عجیبیه مگه نه؟
پایان؟
حالا تو داری تو اروپا زندگی می‌کنی و ریچارد؟
تام با خوشرویی گفت: هیچ کدوممون که هنوز این امکانو مطرح نکردیم. شاید به امریکا برگشته باشه.
راستش ممکنه تو ایتالیا راحتیه، چون به راحتی میتونه تو یک هتل اقامت کنه که مجبور نباشه گذرنامش رو رو کنه. این چیزیه که من از ایتالیا فهمیدم. این امکان به اندازه کافی برای هر کسی فراهمه.
یعنی تو ایتالیا هتلی هست که آدم مجبور نباشه اسمشو تو دفتر ثبت کنه؟
نه، رسماً که نیست، اما هر کسی که زبان ایتالیایی رو به خوبی دیکی بلد باشه میتونه یه جوری قصر در بره. راستش اگه به مهمون خونه داری تو جنوب ایتالیا رشوه بده که حرفی نزنه، میتونه همونجا بمونه. هر چند طرف بدون اسمش ریچارد گرین‌لیف.
آقای گریلیف ناگهان به اون نگاه کرد و گفت: تام، تو واقعا فکر نمی کنی این کارو کرده باشه؟ و تام متوجه آن حالت رقت انگیز شد که در اولین شب دیدارشان در چهرش دیده بود. امکانش هست، نمیدونم، فقط همینو میتونم بگم، مکسی کرد. البته متاسفم که اینو میگم آقای گرینلیف، اما من فکر میکنم که من واقعا فکر میکنم ممکنه دیکی مرده باشه. حالت چهره آقای گرینلیف تغییری نکرد.
به خاطر همون افسردگی که جروم داشت؟ دقیقا به تو چی گفتم؟
هم بیشتر وقتها افسرده بود. معلوم بود قضیه مایلز براش ضربه بزرگی بوده. دیکی از اون آدمایی که یعنی واقعا نفرت داره به هر دلیلی سر زبونا بیفته، از هر جور خشونتی بیزاره. تام لبهایش را با زبان تر کرد. عذابی که برای بیان افکارش میکشید صادقانه بود. گفت: اگه یه اتفاق دیگه بیفته میزنم مغزمو پریشون میکنم. من نمیدونم چی کار ممکنه بکنم. در ضمن برای اولین بار متوجه شدم دیکی به نقاشیش هم دیگه علاقه نداره. شاید البته موقتی بود، اما تا اون وقت همیشه فکر میکردم هر اتفاقی هم بیفته دیگه میتونه به نقاشی پناه ببره.
آقا انقدر نقاشی رو جدی میگیره؟
بله بله خیلی. آقای گرینلیف دوباره به سقف نگاه کرد. دستش رو پشتش قلاب کرده بود.
حیف که نمیتونیم این دیماسیمو رو پیدا کنیم. شاید اون چیزهایی بدونم. شنیدم ریچارد میخواست همراه اون بره جنوب ایتالیا، خواست بره سیسیل.
تام گفت: من اینو نمیدونستم. میدانست که این خبر رو مارچ به او داده است.
دیماسیمو هم اگه اصلا چنین آدمی وجود داشته ناپدید شده. نمیدونم چرا فکر میکنم ریچارد این آدم رو علم کرده تا منو متقاعد کنه داره نقاشی میکنه. پلیس نمیتونه نقاشی به اسم دیماسیمو رو تو بایگانی ثبت احوال یا نمیدونم هر مدرکی که تو ایتالیا دارن پیدا کنه.
تام گفت: من هیچ وقت ندیدمش. دیکی چند دفعه راجبش با من هم حرف زد. البته من هیچ وقت به هویتش یا وجودش شک نکردم. و خندید.
الان منظور چی بود گفتی اگه یک اتفاق دیگه بیفته؟ چه اتفاق دیگه براش افتاد؟
ها، اون وقتی که روم بودم نمیدونستم، اما فکر میکنم حالا میدونم منظورش چی بود. اونا راجع به قایق غرق شده سان رمو هم ازش بازپرسی کرده بودن. شما گفتن؟
نه.
یه قایق توی سان رمو پیدا کردن که غرقش کرده بودن. ظاهرا همون روزی که من و دیکی اونجا بودیم یا حوالی همون روز این قایق گم شده بوده. ما هم قایقی از همون نوع گرفته بودیم. از این قایق موتوریای کوچیک که کرایه میدن. به هر حال قایق غرق شده بود و روش لکه‌ای بوده که فکر میکردن لکه خونه. اتفاقا درست بعد از قتل مایلز این قایق رو پیدا کردم و اون زمان منم نمیتونستم پیدا کنن چون تو سفر بودم. برای همینم از دیکی پرسیدن من کجام. فکر میکنم تا مدتی دیکی احتمالا فکر میکرده اونا بهش مشکوکن که منو کشته. و خندید.
خدای بزرگ.
وقتی همین چند هفته پیش بازپرس پلیس تو ونیز درباره این مسئله ازم سوال کرد از قضیه با خبر شدم. گفت قبلا درباره اون از دیکی هم چند تا سوال کردن. عجیبه که من نمیدونستم دنبالم میگردن. نه اینکه خیلی جدی، ولی به هر حال داشتن دنبالم میگشتن تا اینکه تو ونیز تو روزنامه خوندم. رفتم کلانتری همینجا و خودم معرفی کردم.
و این داستان ادامه دارد. سوار بر زورق خیال بمانید.
وقت همه شما دوستان عزیزم بخیر باشه. 17 اسفند ماه هستش. در این روزهای ماه اسفند، آخرین روزها، در حالی که به سوی بهار همیشه خرم میریم، حتما فنجانهای خودمون رو در بیاریم، درودهای بهارمون رو حسابی دم کنیم تو این فنجونا. میخواییم سرگل اونها رو برای همه شما دوستان عزیزمون بریزیم. روزهای زیبای آخر سالتون امیدوارم که به خیر و برکت و شادکامی باشه انشاءالله. دلتون شاد، روزگارتون خوش باشه. خب داریم میرسیم به ساعت 11:15 طبق وعده‌ای که به شما دوستان عزیز داده بودم. میخواییم بریم سراغ برنامه بعد که برنامه 1000 نکته باریک طرز مو هستش. این برنامه رو تقدیم حضور مهربان شما خواهیم کرد. به مدت 30 دقیقه شنونده باشید.
نه هر که چهره برافروخت دلبری داند،
نه هر که چهره برافروخت دلبری داند،
نه هر که آینه سازد،
نه هر که آینه سازد سکندری داند، نه هر که طرف کلاه کج نهاد و تند نشست، کلاه داری و آیین سروری داند. هزار نکته باریک تر زمون جاست، نه هر که سر به تراشد قلندری داند. نکته باریک طرز مو.
به نام خداوند جان و خرد، که از این برتر اندیشه بر نگذرد. خداوند رای و خداوند جای، خداوند روزیده رهنمای. یاران و شنوندگان همیشه همراه رادیو نمایش، سلام. امیدوارم از هر کجای این سرزمین پهناور که صدای ما رو دارین میشنوین، سلامت یار و موفقیت همراهتون باشه. امروز به موضوع تفریح در محل کار میپردازیم و امیدواریم حاصل تلاشمون مورد توجه شما عزیزان قرار بگیره. تفاوت اخلاق و روحیات آدم‌ها به قدری زیاده که میشه گفت به تعداد چندین میلیارد انسان ساکن بر روی کره زمین خلقیات گوناگون وجود داره و به نظر من همین به جذابیت‌های این زندگی اضافه میکنه. اینکه تو ندونی با این فردی که اخیراً آشنا شدی چطور برخورد کنی و چون از علایق و دلخوشش بیخبری نمیدونی آیا اونم مثل تو از گردش در طبیعت لذت میبره یا نه و هزاران سوال دیگه. سلایق افراد و خواستگاه تربیتی اونا با هم دیگه متفاوته. اما اتفاقی که باید بیفته تا ما بتونیم ارتباط درستی با اطرافیانمون داشته باشیم اینه که به دلخوشی ها و سلایق هم احترام بذاریم. ما نباید از بد و آشنایی تلاش کنیم تا همه اطرافیانمون رو با خودمون همسو کنیم و توقع داشته باشیم همه مثل ما تفریح کنن و همه مثل ما از یک گشت و گذار لذت ببرن. ما باید باور کنیم انسان‌ها با هم متفاوتن و با یه فرمول و راهکار نمیشه برای همه نسخه پیچید. البته در تقسیمات جامعه شناختی و روانشناسی میشه اونا رو در گروه‌های مشابه قرار داد، ولی این هم در مورد همه افراد صدق نمی کنه. شما همراهان گرامی میتونین با سامانه پیامکی 301075 در طول هفته و زمان پخش برنامه ما را از نظراتتون مطلع کنین و یا با ورود به سایت رادیو نمایش و صفحه نکته باریک طرز مو ما رو در جریان پیشنهاداتتون قرار بدید. و اگه صحبت‌هایی دارین که به نظرتون باید به گوش سردبیر، نویسنده و کارشناس برنامه برسه و یا موضوعی دارین که میشه در برنامه دربارش صحبت کرد، میتونین شماره تماستون رو با پیامک برای ما ارسال کنین تا همکاران ما با شما تماس بگیرن و مستقیما با خود شما صحبت کنن. در خدمت جناب آقای دکتر مجید امرایی هستیم. خیلی خوش اومدین آقای دکتر، سلام.
سلام خانم بستان دوست، خدمت شما همکاران عزیز و شنوندگان خوب رادیو سلام عرض میکنم. خیلی خوشحالم که امروز هم در خدمت شما هستم.
ممنونم. دراماتراپی در ادبیات فارسی.
روزی ابو ریحان درس به شاگردان میگفت که خونریز و قاتلی پای به محل درس و بحث نهاد. شاگردان با خشم به او مینگریستند و در دل هزار دشنام به او میدادند که چرا مزاحم آموختن آنها شده است. آن مرد رسوا روی به حکیم نمود، چند سؤال ساده پرسید و رفت. فردای آن روز شاعری مدیح سرای دربار پادشاهان پای به محل درس گذارده تا سؤالی از حکیم بپرسد. شاگردان به احترامش برخاستند و او را مشایعت نمودند تا به پای صندلی استاد برسد، اما دیدند از استاد خبری نیست. هر طرف را نظر کردند، اثری از استاد نبود. یکی از شاگردان که از آغاز چشمش به استاد بود و او را دنبال مینم بود، در میانه کوچه جلوی استاد را گرفت و پرسید: چگونه است؟ دیروز آدم کشی به دیدارتان آمد، پاسخ پرسش‌هایش را گفتید و امروز شاعر و نویسنده سرشناس آمده، محل درس را رها نمودید؟ ابو ریحان گفت: یک بزهکار تنها به خودش و معدودی لطمه می‌زند، اما یک نویسنده و شاعر خودفروش که برای دربار پادشاهان شعر میگوید و آتش میافروزد، خطرناکتر از اوست. شاگرد متحیر به چشمان استاد مینگریست که ابو ریحان بیرونی از او دور شد. ابو ریحان با رفتارش به شاگردان فهماند که هنرمند و نویسنده و شاعر دربار پادشاهان از هر زهری کشنده تر و از هر خونریزی خونریز تر است.
بهش میگم،
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 بهش میگم.
تنها تفریحش خوردنه، بیسکویت، آجیل، غذا. هر وقتم چیزی نمیخوره آدامس میجوه، اونم با صدای بلند ترق ترق رو میندازه و من از این صدا بیزارم. امروزم باز داره آدامس توی دهنش این ور اون ور میندازه و فکر میکنه خیلی جذابه که تولید صدای مزاحم میکنه. بهش میگم: رضا سرم درد میکنه. میگه: استامینوفن نداری؟ خیلی جواب اینجور وقتا. بهش میگم: خوردم اما افاقه نکرد. به هم میگه: تو حتما میگرن داری، یکی از فامیلامون هم اینجوری بود. بهش میگم: نه جناب دکتر، سر و صدا زیاده، این سردرد به خاطر مزاحمته. به هم میگه: من صدایی رو که دلم نخواد نمیشنوم. بهش میگم: مثلا چه صدایی؟ به هم میگه: بوق ماشین، جیغ بچه ها، هرچی. بهش میگم: مگه گوش آدم قسمت تنظیمات داره که دستکاری کردی گوش تو؟ به هم میگه: مغز که داره. بهش میگم: پس منو باید از اول بارگذاری کنن با این حساب. به هم میگه: الان که سر صدایی نیست. بهش میگم: آدامس تو هر دقیقه دست کم 100 تا تق و توق داره، چه کاری آخه؟ بهم میگه: آها، پس بگو آدامس نجوم دیگه، مشکل دینه، این چرا خودتو به مریضی میزنی؟ بهش میگم: آره آره، نجو داداش، نجو. بهم میگه: من دوست دارم دهنم خوشبو باشه، میخوای به تو هم آدامس بدم؟ بهش میگم: نه ممنون، فقط لطف کن بی صدا بجو، در سکوت خوشبو باش لطفاً. بهم میگه: کل مزه آدامس به همینه، اصلا تو حوصلت سر میره، چی کار میکنه ها؟ ما یه تفریح داریم تو این اتاق سوت و کور، اونم تو لج کن با همون. آقا اصلا تو هم تخمه بشکن، خیلی مفرح ها. بهش میگم الان که نیاز به تفریح ندارم، چون باید نقشه ها رو تموم کنیم، فردا مهندس لازم داره یه چیزی بهمون میگه ها، به جای خرت و پرت خوردن و آدامس جویدن کار کن یکم. بهم میگه اصلا تمرکزم با آدامسه، من نجام نمیتونم نقشه ها رو تموم کنم. بهش میگم بالاخره تفریحته یا تمرکزت؟ من که نفهمیدم. بهم میگه جفتش خوشم میاد، کارم با تفریح مخلوط باشه. تو هم سرت درد میکنه، خب مرخصی بگیر. بهش میگم بابا در بیار اون آدامسو، در بیار. بهم میگه من تازه میخوام بادش کنم، برات بپرکونمش. بهش میگم آقا چرا هرس میدی؟ بهم میگه هرس میخوری؟ برو دفتر پیش مهندس بگو اتاق تکی میخوای. بهش میگم آره اونام الان بهم اتاق تکی دادن، برم خودم رو مسخره کنم پیشش. بهم میگه پس یه گوشه بشین نقشت رو بکش. بهش میگم خیلی بی فرهنگی. بهم میگه گوش کن گوش کن. و بعد تق تق آدامسشو به صدا میندازه و میخنده و این داستان ادامه داره.
اینم از نمایش امروز آقای دکتر، من همین شنیدنش هم داشت میرفت رو مخم. تشکر میکنم از همکار خوبمون آقای نمینی که به زیبایی اجرا کرده بودن این نمایشو. آقای دکتر من از شما خیلی چیزا یاد گرفتم، یکیش هم میدونم که الان پیشنهادتون در این مورد چیه. بگم این تاثیر رفتار متقابل.
دقیقاً.
ولی خب داشتم بله من داشتم فکر میکردم، البته حتما شنونده ها میدونن که در واقع ما داریم آسیب شناسی میکنیم که ببینیم چه رفتاری میتونه تو محل کار باعث آزار و اذیت عزیزان همکارمون بشه، یا این بخشش هم یادمون باشه آقای دکتر، بگیم چه تفریحی میتونه فضای کار رو برای ما مفرح تر کنه. اینو بذاریم آخرتون نتیجه گیری بگیم. بله. ولی الان توی این بخش با توجه به قسمت‌های قبل که شنیدیم، خب تاثیر رفتار متقابل، به جای اینکه حالا این بهش بگن که آدامس نجرو، وقتی که دیدیم با گفته بود که
رفتار مقابله ای رو در پیش گرفته
الان
نفر دوم.
اون رفتار مقابله ای رو در پیش گرفته. الان با صحبت و گفتگو اینا به نتیجه نرسیدن، کارشو ادامه دادن. پس الان دراماتراپی به ما میگه که باید بری یه کاری بکنی که اونو متوجه رفتار زشتش بکنه.
هم میتونه کاری بکنه اونو متوجه رفتار زشتش بکنه، هم میتونه کاری انجام بده اونو هدایت بکنه به کار دیگری، به یک در واقع عنصر مشترکی بین دو نفرشون پیدا بکنه توی یک محیط کارش که اونو هدایت بکنه. تا جایی که من متوجه شدم یه رفتار دیگر آزاری بود، یه جور رفتار سادیسمی بود، داشت بیشتر داشت اذیت میکرد تا اینکه بخواد لذت ببره فقط خودش چون میگه به صداش گوش بده. این چی میگم؟ این یه جوری دیگر آزاری بود. به نظر میرسه ایشون فقط دنبال تفریح نبود، یا شاید تفریح فقط یکی از رفتاری بود که داشت انجام میداد. دیگران و یا فرد مقابل رو ابزار بازی خودش قرار داده بود با آزار و اذیت کردن طرف مقابل. یکی از رفتارهای دیگر آزاری همینه، لذت بردن از اینکه دیگران رو آزار بدی. یعنی دیگران که عذاب میکشن، طرف مقابل لذت میبره. شاید اگر من به جای نفر دوم روبروی ایشون بودم، با هدایت کردن ایشون به مسیری که در واقع یک کار مشترک پیدا بکنم که ایشون به جای اینکه مدام با حرف و با نصیحت و نکن و این کار نکن و هیچ تأثیری هم نداشت، شاید هدایتش میکردم به سمتی که یک کار مشترک پیدا کنیم، کمتر به اون سمت بره. بهتره بگم ذهنش رو هدایت میکردم به سمت کارهای دیگری. به نظر میرسه از بیکاری داره دیگران رو آزار میده. برای رفتارهای دیگر آزاری تحقیر و تمسخر دیگران یه نکته خیلی مهمه. یعنی در واقع داشت حالا تو هم برو این کارو بکن، بیا تخمه بشکن. یعنی این دیگه سرگرمی و تفریح در محل کار نبود. ایشون داره هم آزارش میده هم تشویقش میکنه که اون هم کاری انجام بده که نباید انجام بده، چون ایشون لذت میبره.